با نام خدا و سلام خدمت دوستان گرامی و سلام خدمت استاد عزیز آقای دکتر عبدالکریم سروش. همطور که میدونین جلسه 93 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی رو امروز در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی حسن توفیق و حسن عاقبت دارم. پیش از ورود در بحث دو نکته است که بر سبیل مقدمه باید عرض کنم. اول اظهار خوشنودی و خوشوقتی است از اینکه آتشبسی ولو موقت بین جنایتکاران ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل و فلسطینیان مظلوم واقع شد. گرچه دل ما همه خون است بر اثر اون جنایت ها و خونریزی های سفاکانه ای که در یک سال و اندی صورت گرفته است، اما همین که اکنون اون خونریزی ها ولو موقتا متوقف می شود و جنایتکاران بنابراین می گذارند که چندی خونخاری و خونریزی نکنند، موجب خوشنودی است. از یک طرف ماتم است و از یک طرف هم شوقی است در دل که این آتش بس ادامه پیدا کند، محرومان به جای خود برگردند، خانواده های بی سرپرست شده، فرزندان یتیم شده دوباره به ویرانه وطن خود بازگردند و دوباره بتوانند آن وطن رو اگر جنایتکاران بگذارند بسازند و یک زندگی انسانی متعارفی رو در پیش بگیرند. در این جنایات البته دست سیاستگزاران اروپایی و آمریکایی هم تا مرفق به خون آلوده است. تا توانستند به اون خونریزان و خونخاران و سفاکان و قصابان کمک کردند، سلاح دادند، پول دادند، تقویت‌های رسانه‌ای دادند، بر جنایاتشان خاک ریختند، پنهان کردند و نگذاشتند که جهانیان چنان که باید مطلع شوند و اون محرومانی رو که برای یک قطره آب، برای یک لقمه غذا رنج می بردند و حسرت می کشیدند همچنان در محرومیت باقی نهادند. حتی اجازه رفتن امدادها و کمکهای که از بیرون می رسید رو هم ندادند و این چنین بود که ظلمی و ستمی و جنایتی پدید آوردند که حقیقتا روی قرن 25 رو سراسر قرن 21 رو سراسر سیاه کرد. من نمیدانم که انسانیت مخصوصا این غربی هایی که دمسوق بشر میزنند کی میخواهند یا کی میتوانند از شرمندگی آن به در آیند و چگونه میتوانند آن را جبران کنند که جبران ناشدنی است. ما برای نه ملت اسرائیل بد میخواهیم و نه برای هیچ ملت دیگری، اما بریده شدن دست جنایتکاران رو میخواهیم و امیدواریم که چنین شود. اسرائیل البته پیروزی کامل هم به دست نیاورد، بله چنان که مقتضای طبیعت اوست سفاکی و قصابی کرد، خونهای بسیار ریخت. در همین چند ساعت باقی مونده به آتش بس اینها که مست از بوی خونن حتی نتوانستند خیشتنداری کنند، بمباران کردند و 116 نفر رو کشتند. والله مورچه ها رو، کرم ها رو، گنجشک ها رو، مرغ ها رو اینطور نمی کشند. گویی که اینا اگه بوی خون به مشامشون نرسد سلامتشون رو از دست میدهند و البته سلامت عقلی ندارند. باز هم خوشنودیم، اما به هر حال اسرائیل آبروی او در جهان رفت. اگر آبرویی داشت ما خوشنودیم که دیوان بین المللی کیفری به هر حال این جنایتکاران جنگی و این نسل کشها رو احضار کرد، حتی به جهانیان انذار داد و تحذیر کرد که اگر یکی از این جنایتکاران در کشورهای دیگه پیداش بشه او رو به دست عدالت بسپرند. میدانیم که متاسفانه اینها عملی نخواهد شد، اما همینها باختهایی بود که اسرائیل کرد در کنار خونهایی که ریخت. این ارتش جنایتکار که این چنین بیباکانه و سفاکانه خون مردم رو می ریزد و پروایی ندارد با آبرو چه کار دارد، با شرم چه کار دارد، اونها رو هم گرفته و کشته و خفه کرده است. با همه این احوال و با همه این اندوه سنگینی که بر قلب داریم، دعا می کنیم که راه بازگشت آوارگان هموار شود و این چندی محرومان و مظلومان که باقی مانده اند روی خوشی و آینده سپیدی برای خود ببینند. همچنان که من بارها تأکید و تکرار کردم، اکنون هم به عزیزان مستمعان خود میگویم، ما که دور دور نشسته ایم و زندگی متعارف خود رو داریم و سر بر بالین راحت و عافیت میگذاریم و از اون رنج ها فقط خبری، اون هم خبرهای کدری میشنویم و هرگز نمیتوانیم حس کنیم که در جهان واقع بر اون بی سرپرستان و بی پناهان چه میرود، حداقل کاری که می توانیم بکنیم این است که به قلمی، به قدمی، به دمی، به درمی، هر کس به نحوی که می تواند کمک کند و نگذارد که نقشه اون جنایتکاران به نحو تام و تمام عملی شود. اندکی هم که ما از اون رنج بکاهیم، رنج این رنج دیدگان بکاهیم، باز هم نیکوست، باز هم انسانیست، باز هم خداپسند است. و لذا هرگاه که در فکر راحت خود هستیم، در فکر درآمدی هستیم، در فکر تفریحی هستیم، بیاندیشیم به اون کسانی که از مینیموم اینها هم بهره‌مند نیستند، ولذا قدری از خود بزنیم و قدری به اون دیگران بسپاریم. جای دوری نمی رود، نزد خداوند حساب می شود و به شکفتگی اخلاقی خود ما کمک می کند و عمر ما رو با برکت تر می کند. کسانی که دعا می کنند که خداوند به اونها عمر طولانی عنایت کند، عمر طولانی به چه کار می آید؟ عمری که در نیکوکاری سپری شود عمر طولانی است، و عمری که به بیهودگی سپری شود 100 سال و 200 سال و 1000 سال باشد عمر کوتاهی است. این رو هممون به نیکی می دانیم و خوب است که اون رو در عمل هم به کار بگیریم. اما نکته دومی هم که میخواستم عرض کنم، فردا روز 20 ژانویه 2025 عرض میشود که فردا 30 سال در گذشت مرحوم مهندس مهدی بازرگان است، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و چریک پیر و مبارز کهنسال تاریخ معاصر ایران و روشنفکر دینی به نام و مجاهد در راه خدا و در راه خلق و در راه خالق. من هرچه که در باب این بزرگ مرد بگویم، حس ارادت من به او رو بیان نمی کند، ورای وصف حقیری چون بنده است. این مرد کارنامه دارد سراپا پاکیزگی، سراپا صداقت، سراپا نیکوکاری، سراپا فداکاری، سراپا سیاست ورزی صادقانه و سراپا نیکخواهی برای خلق، سراپا معرفت اندوزی و تفکر علمی، سراپا دینداری، پارسایی، دینورزی. از هر سو که شما نظر کنید درخشش فوق‌العاده‌ای در شخصیت این مرد می‌بینید. من هر وقت که به یاد این بزرگوار مرحوم شده از دست رفته در پناه رحمت حق آرمیده می افتم، یاد این شعر مولانا می افتم که مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد. از اون مؤمنانی بود که کافران حتی حسرت ایمان او رو می بردن. نمونه والایی بود برای روشنفکری دینی، برای تفکر علمی، برای سیاست ورزی صحیح و پارسایانه و پاکدامنانه، برای خدمت صادقانه به خلق و برای گذشت. عنصر گذشت در زندگی این مرد بسیار برجسته و هویدا بود که یکی از آنها رو ما نکرده ایم، خود این حقیر فقیر و بسیاری از دیگران، و به همین سبب او رو باید نمونه برجسته مبارزان و مجاهدان و فداکاران و پارسایان دانست که علم و عمل رو با هم جمع کردند، تفکر علمی رو با تفکر دینی با هم جمع کردن، غم خود رو خوردن رو با غم خلق خوردن با هم جمع کردن، شناختن غرب رو با شناختن اسلام، شناختن سنت رو با شناختن تجدد با هم جمع کردن و واقعا یک جامعیتی رو این مرد در وجود خود پدید آورده بود که برای همه ما امروز الگوست. و بگذریم از جفاهایی که بر این مرد رفت، که اون جفاها رو هم با بزرگواری با هاضمه قوی عزم کرد و خم به ابرو نیاورد. من هر وقت فکر میکنم که در مجلس بر او چه گذشت، در عالم سیاست و مخصوصا در رسانه ها و روزنامه ها با این مرد بزرگ چه کردن، واقعا عرق شرم بر پیشانی من می نشیند. شاید جوانترهای ما به یاد نداشته باشند روزنامه هایی که هر روز پر بود از ناسزاها، ناسزاهایی که یکیش رو به کسی می گفتن ممکن بود بره خودکشی کنه از فرط اندوه، اونم به کسی که عمری رو در مبارزه و در فداکاری، عمری رو در راه علم در دانشگاه و بیرون دانشگاه سپری کرده بود. مرد عمل بود. آب تهران، آب تصفیه شده تهران در واقع اشک چشم این مرد بود. زحمتی که کشید و آب تصفیه رو هدیه کرد به مردم تهران و بسی کارهای نیکوی دیگر. از آن کسانی نبود که بنشیند و مثل روحانیون فقط فتوا بدهد اما دست در عمل نداشته باشد. کار میکرد در ملی کردن نفت ایران، در کنار مصدق، در جبهه ملی، بیرون جبهه ملی، حتی در زندان که بود، زندان برازجان، زندان تهران، کتاب مینوشت، تعلیم میداد. از هر جهت وقتی من نظر میکنم عمر بسیار پربرکت و پرباری رو این مرد سپری کرد. خدا او رو رحمت کنه، خدا امثال او رو فراوانتر کنه. خداوند به این ملت ما فقط شهید پروری یاد نده، ملت بازرگان پروری هم یاد بده. من در مراسم ترحیم ایشان 30 سال پیش این نکته رو گفتم که این مرد به نام بازرگان بود، بازرگان بود، نه به صفت. با دین بازرگانی نکرد و سقف معیشت رو بر ستون شریعت نزد. از راه دینداری و روشنفکر دینی نان نخورد و تا پایان عمر هم پاکیزه و با یک کارنامه بدون لکه و با دامنی پاک و با پرونده بسیار پاک و نظیف از این دنیا رفت و در آغوش رحمت حق آرمید. آرزو کنیم که تاریخ ما بیش از پیش بازرگان پرور شود، چمران پرور شود و ما شاهد بزرگانی این چنین باشیم که همه چیز خودشون رو برای خدمت این ملت میخواهند، هیچ چیزی برای خودشون نگه نمیدارند، طمع نمیورزند، حسد نمیورزند و چشم همچشمی ندارند، رقابت ناسالم نمی کنند و در چشم طمع هم به مال کسی ندارند، در عین حال حق دیگران را هم به نیکی می گذارند. من هیچ وقت این مطلب یادم نمی رود که بعد از انقلاب وقتی که بنیاد پهلوی که یک بنیاد خیرخواهانه بود رو نامش رو عوض کردند و گذاشتن بنیاد علوی، اولین کسی که اعتراض کرد شخص شخیص جناب آقای بازرگان بود. گفتش فرض کنیم که نظام رژیم پهلوی سرتاپا فساد و سرتاپا تباهی بود، اما این یک کارشون کار نیکی بود، کاری بود که نظام یک نهاد خیریه ای بود به دیگران کمک میکردن. بگذارید این خیرات به نام خودشون باشد، چرا نام رو بر میدارید و عوض میکنید؟ این نشان میداد میزان انصاف این مرد رو. عرض کردم هرچه بگویم کم است و زبان من و بیان من قاصر است. این سه بیت سعدی رو هم بخوانم که رحم الله معشر الماضین، که به نیکی قدم سپردندی، راحت جان بندگان خدای راحت جان خود شمردندی. لیک آنان چو زنده می نشوند، کاش این ناکسان بمردندی. بسیار خوب، بازگردیم با سر سخن خود و ببینیم که مولانای عزیز و این پیر بلخ برای ما امروز چه در انبان دارد. در قصه شاهزاده‌ای بودیم که طاقت او طاق شده بود و صبر او به تعبیر مولانا مرد وقتی که عشق زاد و به دنبال رفتن به درگاه و دربار پادشاه چین بود و به وصال دختر پادشاه رسیدند. برادران او را منع کردند، نهی کردند که پا در این راه پرخطر مگذار، اما او گوش شنیدن نداشت. من گوش استماع ندارم، لمن تقول صبر من مرد شبیه عشق زاد. در گذشت او، حاضران را عمر باد، عمر شما بلند باد. وقتی که عشق متولد شد صبر من از دنیا رفت، لذا سخن از صبوری با من نگویید. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. دیگر به خفیه نمی بایدم شراب و سماع، که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است. برادران طریقت نصیحتم مکنید، که توبه در ره عشق آبگینه و سنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است. که از غزلهای فوق العاده لطیف و ملیح جناب سعدی است. باری برادر بزرگتر لب گشود که با من از نصیحت و از ملامت سخن مگویید، که هیچ کدام در من اثر نخواهد داشت. مولانا در اینجا البته وارد مقولات دیگری هم شد و بحث کرد از اینکه آدمی در سفر همسفر میخواد، علل خصوص وقتی که سلوک راه معنوی باشد که استاد واجب است و اجتناب ناپذیر است. غیر پیر استاد و سلشگر مباد پیر گردون نی، ولی پیر رشاد، بله پیری که پیر سن و سال نباشد بلکه پختگی در سلوک حاصل کرده باشد. و بعد هم به ما گفت که عقل جزوی کرکس آمده مقل، هر او با جیف خاری متصل. این سخنان رو از مولانا شنیدیم. عقل ابدالان شو پر جبرئیل، می پرد تا ظل سدره میل میل. سدره درختی است که در بالای عرش قرار دارد و گفتند که پیامبر در معراج به بالاترین مدارج که رسید همون درخت سدرت المنتها بود. سدر همون درخت سدر است که می شناسیم و درخت سبزی است که هیچگاه خشک نمی شود و خزان در او اثر ندارد. گفتند که پیامبر در پای سدرت المنتها و در رودی که از پای این درخت روان بود نشست و وضو گرفت و آنگاه در معیت جبریل از معراج بازگشت و در آسمانهای مختلف پیامبران مختلف رو دید و تا به زمین رسید. باری وقتی که سدره میگیم یعنی عالی ترین ارتفاع، بالاترین نقطه ممکن. میپرد تا ظل سدره میل میل، باز سلطانم کشم نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرکس نیم. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. قصه نمرود رو گفتیم که تختی ساخته بود و کرکس ها بر چهار گوشه او آویخته بود که اون کرکس ها بپرند و تخت رو بالا ببرند مگر نمرود به دیدن خدای ابراهیم نائل آید. مولانا به ما میگوید که عقل جزئی در مقام و در هوس رسیدن به خداوند مانند اون کرکسان است که از نیمه راه بالشون میشکند و فرو میافتند. ترک کرکس کن که من باشم کست، پر یک پر من بهتر از صد کرکست. چند بر عمیا دوانی اسب را، باید استا پیشه را و کسب را. بر عمیا راندن یعنی کورکورانه اسب رو راندن، و عمیا از همون کلمه اما میاد، اما اعما که به معنای کور است. چند بر عمیا دوانی اسب را، باید استادی لازم است پیشه را و کسب را. خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقلی جو خیش از وی در مچین. اون چه گوید اون فلاطون زمان یعنی اون عاقل، هین هوا بگذار و رو بر وفق آن. خب چند تا نکته رو مولانا در اینجا میگوید. یکی این که استاد لازم است و این نکته رو بارها مولانا در مثنوی آورده است، علل خصوص در قصه تاجر شهری و کاسب روستایی که در آنجا بیان می کند که وقتی اون روستایی روان شد که به اون ببخشید خواجه شهری روان شد که به خانه روستایی برود، راه رو بلد نبود و در راه گم شد و یک دو روز راه برای او چند ماهه شد و هر که در ره بی قلاووزی رود، یک دو روز راه یک ساله شود. عرض می شود که قصه استاد داشتن هم هیچ امری نیست که اصولا مورد تردید بزرگان باشد و مورد تأکید مؤکد و مصرانه آنهاست، مخصوصا در راه سلوک معنوی که همه به او محتاجیم. مولانا هم گفت شاید آدمیان گاهی نادرن و از روی بختیاری راه معنوی رو به درستی بیابند، اما دیر دیر میابند، نادرن میابند و پیامبران و اولیا راه رو کوتاه میکنند و مقصد رو نزدیک میکنند و این عمر کوتاه ما رو همون رو اگر بدون استاد و راهنما بگذرانیم، ای بسا که به مقصد نارسیده دنیا رو ترک بکنیم. لذا سرلشکر باید انتخاب کرد، ما که سرباز صفری و غیر پیر استاد و سرلشکر مباد. تأکید فراوان بر این امر دارند، ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر، یک دو برگ بر فضا در وصف پیر و در آنجا میگوید که پیر را بگزین و عین راه دان، و بنابراین پیر خود راه است و با او باید طریق کرد. این یک نکته که حاجت به تأکید بیشتر ندارد. اما نکته بالاتر و مهمتر در اینجا قصه خطر کردن عاشقانه است. خب این خطر کردن عاشقانه، همون ریسک پذیری که در بحث های دیگر هم از آن یاد کرده ایم، اینجا به درستی خودش رو نشان می دهد. عاشق ملامت نمی شنود، نصیحت نمی شنود، پا در راه پرخطر در عین علم به خطرها دارد. گرانبهاترین کالا و متاع خود رو که جان خود است و آبروی خود است و سلامت خود است و عقل خود است، همه رو قربانی می کند، همه رو مورد گذشت و فدا کردن قرار می دهد تا به محبوب و به معشوق خود برسد و وصال بیابد، به افتخار وصال و به ابتهاج وصال نائل شود. قصه خیلی مهمی که در این باب مولانا دارد در دفتر سوم است، داستان مسجد مهمان کش، که عزیزان مراجعه کنند اگر نمیدانند و اون رو بخوانند، که در اونجا هم مولانا به بلیغ ترین وجهی به سر توضیح داده است. کسی شنیده بود از راه دور که در شهر ری مسجدی است که هر شهر هر کس در اونجا میرود و شبی رو در اونجا میماند و بیتوته میکند، فردا جنازه او رو بیرون میآورند و فرزندان او یتیم میشوند. کسی اون راه دور رو پیمود و آمد و آمد تا به شهر ری و از ساکنان شهر خبر گرفت که مسجد کجاست، به او نشان دادن، ولی او رو تحذیر کردند و پرهیز دادند و گفتن فلانی اتفاقی نیست و ما بارها این رو دیده ایم و تجربه کرده ایم و تو هم مراقب باش. او گفت نه، من برای همین آمدم. گفت کم گیرم سر و اشکمبه، رفته گیر از گنج جان یک حبه. گفت اصلا یه شکمبه نباشه تو این عالم، یه کله نباشه، یه کله پاچه نباشه، چطور میشه؟ چی از عالم کم میشه؟ و خطر کرد در عین علمی که علم قطعی که ظاهرا همگان داشتن، اما خب او چیز دیگری داشت، او همتی داشت، او جرأتی داشت، او عشقی داشت که بر همه اینها فائق می آمد و فائق آمد و رفت و در مقابل تهدیدهایی که در مسجد شد ایستاد و گفت هر کس هست بیایید و من حاضرم. و اونجا بود که تلسم مجلس مسجد شکست و از در و دیوار مسجد خروار خروار سکه های زر بیرون ریخت. اون هم یک داستان، خود داستان صدر جهان که این قصه مسجد مهمانکش در دل اون داستان آمده است، همینطور است. این شخصی که از صدر جهان فرار کرده بود، یکی از کارگزاران او بود، به دلیل خشمی که صدر جهان بر او گرفته بود میخواست که بازگردد به طرف او. او رو تحذیر کردند، بیم دادند که او ز تو دندان همی خاید به خشم، او تو را جوید همی با چند چشم. گفت که از بلا بگریختی، با صد حیل ابلهی آوردت اینجا، یا عجل ای که عقلت بر اتار دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. اینجا تو بخارا برای چی پیدا شده؟ ابلهی آوردت اینجا یا عجل، مگه نمیدونی که او در قصد کشتن توست؟ گفته ای ناصح خمش کن، چند چند پند کم ده، زان که بس سخت است پند، بند من افزوده شد از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. اون طرف که عشق می افزود درد، بو حنیف و شافعی درسی نکرد. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات، ان فی حیات لی حبیب حبه یشوی الحشا، لو یشا یمشی علی عینی مشا. پارسی گوگرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبان ها جمله حیران می شود. اونجا هم می بینید که مولانا چگونه این خطرپذیری و این ریسک کردن عاشق رو می ستاید و می گوید که وقتی بوی عشق میاد، بوی خطر کردن عاشقانه میاد، زبان ها حیران می شود. چه زبان ستایشگر، چه زبان ملامتگر و چه زبان نصیحتگر، همه زبانشون حیران می شود، نمی دانند چی بگند و نمی دانند در مقابل منطق عاشق چه منطقی ارائه کنند که برتر از او ننشیند و اون رو بتواند مغلوب بکند. اینجا هم شما همین ماجرا رو دارید و عرض کردم یک تم جاری و ساری در تمام این رود جاری مثنوی است و خود مولانا یکی از همون عاشقانی بود که خطر کرد، بزرگترین خطرها رو کرد و عالی‌ترین متاعی رو که داشت که شخصیت او بود، شخصیت پرورده پخته مفتی شده عالم شده محترم آبرومند 40 ساله رو، همه رو در پای عشق به محبوب ریخت، محبوبی که استاد و راهنمای او شمس تبریزی به او معرفی کرده بود. لذا وقتی که قصه عاشقانی که قمار بازند و خطر کنند رو بیان می کند، قصه خودش رو بیان می کند. قصه خودش رو خونه کن قمار بازی که بباختن چه بودش نماند، هیچش الا هوس قمار دیگر. واقعا خود مولانا دلش میخواست یه بار دیگه شمس دیگه بیاد یه قمار دیگری بکنه، همین رو هم که دارد در بازد تا ببیند در این قمار بعدی چه نصیب او میشود. گرچه قمار به قصد برد نیست، به قصد نفس قمار کردن است، یعنی این همت و این شجاعت که آدمی قماری میکند بدون امید به بردن، بلکه دل نهادن به باختن و توطین نفس بر هلاک. این شاهزاده بزرگتر یک چنان عاشق خطر کننده است و قماربازی است که ما در این داستان میبینیم. خیشتن رسوا مکن در شهر چین، عاقلی جو خیش از وی در مچین. در اینجا در واقع میبینید که حتی دیگه عاشق به افلاطون ها هم گوش نمیده، به عقلا هم گوش نمیده و راه خودش رو میره. گفت اون غزلی که از مولانا براتون خوندیم، گفت گفتی که صبور باش هیهات، دل موضع صبر بود و بردی. بسیار خوب، جمله میگویند اندر چین به جد، بهر شاه خیشتن که لم یلد. از اینجا معلوم میشه که پادشاه چین رو جاودانی میدانستند و خدایی که زاده نشده است میدانستند. میگوید که در شهر چین همه میگن که این خداوند لم یلد بلم یولد است، نه فرزند کسی است و نه فرزندی دارد. تو دنبال چی روانی؟ دنبال دختر کدوم پادشاه میری؟ پادشاهی که دختر نداره و فرزند نداره. جمله میگویند اندر چین به جد، بهر شاه خیشتن که لم یلد. شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. هر که از شاهان از این نوعش بگفت، گردنش با تیغ بران کرد جفت. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که دارم من عیال، مر مرا دختر اگر ثابت کنی، یافتی از تیغ تیزم ایمنی، ورنه بی شک من ببرم حلق تو، برکشم از صوفی جان دلق تو. گفتن اگر پیش اعلی حضرت بری، پیش امپراتور چین بری و بگی که من آمدم به خواستگاری دختر شما، پادشاه به شما خواهد گفت تو اول ثابت کن من دختری دارم، بعد بیا به خواستگاریش، ثابت کن من ازدواج کردم، عیال دارم. شاه گوید چون که گفتی این مقال، یا بکن ثابت که من دارم عیال. عیال در عربی جمع عیل است. عیل یعنی کسی که تحت سرپرستی شماست، عیال جمع در واقع، ولی ما در فارسی معمولا عیال رو به معنای همسر به کار میبریم، در حالی که عیال یعنی کل اون خانواده ای که تحت سرپرستی مرد قرار داره. یا ثابت کن که من همسری دارم، مر مرا دختر اگر ثابت کنی، اگه اینو ثابت کردی یافتی از تیغ تیزم ایمنی، ایمنی، ولی اگر نه بیشک من ببرم حلق تو و گردنت رو میزنم، برکشم از صوفی جان دلق تو. یعنی جان تشبیه هست که گویی صوفی است که خرقه دلقی پوشیده است، این دلق رو در میارم، یعنی تن رو از اون جانت جدا میکنم، سرت رو میبرم و تو رو به گورستان میسپارم. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفت لاف کذبا میغ تو. اومدی لاف میزنی، دروغی میگی، کذبا میغ یعنی کذبالود، لاف کذبالودی میزنی، دروغی رو در حضور من میگی و بدان که از دست من رهایی پیدا نخواهی کرد. در اینجا من توجه شما رو به این جلب میکنم که چقدر عادی بوده این مطلب، چقدر عادی بوده است که بگم اگر اینو ثابت نکردی سر تو میبرم، جان تو میگیرم، میکشمت. نگاه کنی خندق رو ببین، سرهای بریده رو ببین، اونجا همه اینا کسانی بودن که اومدن اینجا فضولی کردن در روی من و از دختر من خواستگاری کردن، و وقتی من گفتم من دختر ندارم و نتونستن ثابت کنن، مثل آب خوردن گردنشون رو زدم. این نکته جالبی است در شعرهای حافظ هم ببینید که در زلف چون کمندش دید، ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. درسته؟ و اصلا حتی بالاتر از این، اینکه معشوق رو به صورت یک ترک خونخوار، ترکان یعنی مغولانی که در اون زمان مثلا شهره بودن به خون ریزی، اصلا معشوق رو به اونها تشبیه می کردن. دل بردی از من به یغما، ای ترک قارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دیگر آب ز چشمش که روان خواهد شد. یعنی معشوق رو که لطیف ترین موجود بود در چشم عاشق، مطلوب ترین بود، وقتی میخواست تشبیهش کنه میگه قارتگری، خونریزی، آدم کشی، اینا رو بهشون میگفت. از بس این صفات ظاهرا صفات عادی شده ای بود، قبحش ریخته بود، و این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و حتی ما میبینیم که در نسبت با خداوند وقتی که مقام معشوقی رو به اون نسبت میدن، همین اوصاف رو به کار میبرن، در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را می کند بی خورد و خواب، که بیا من باش و هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. شیر نر خونخواره ای، ترک قارتگری، و این اوصاف چرا وارد شده است؟ اونم در جایی که باید لطیف ترین اوصاف وام شود از طبیعت، از عالم گیاهان، حیوانات، طبیعت، جمادات، از دریا، از کوه، از ستاره، از هرچی، رفتن سراغ خونریزترین موجودات و اونها را آوردند و در مقابل ما مجسم میکنند که معشوق ما رو ببینید اینجوریه. قابل تأمل است این فرهنگ زمانه. شما ببینید چگونه میتواند قبح چیزی رو بریزد، چیزی رو قبیح کند، چیزی رو ملیح کند. عیناً در روزگار ما هم همینطور است. و مبادا که یک قبیحی ملیح شود و قبحش بریزد. و اونجاست که آدمی باید خاک بر سر بکند. ادبیات در این موردها نقش بسیار بزرگی دارد. یعنی ساده نیست که یه شاعری میاد یه معشوقش رو به یک جانور خونریز تشبیه میکنه. وقتی که این میمانه در ادبیات، این امر قبیح به خورد ذهن خوانندگان میرود و قبحش ریخته میشه. حالا شما در علم حقوق و در فلسفه و در علم اخلاق و اینجا اونجا هی بگید که جان آدمی محترم است، مقدس است، کرمنا بنی آدم، چنین چنان، اما با این ادبیات چه کار میکنید؟ ادبیاتی که اینطوری خون آدمی رو ارزان میکنند، خون آدمی رو و جان آدمی رو ارزان میکنند و مبادا که جان ارزان شود. من در بعضی از سخنان هم گفتم وقتی که تأمل میکردم در احوال این گروه های چریکی، چریکی قبل از انقلاب بعد از انقلاب، یک مشخصه‌ای که در اینها من دیدم این بود که جان نزد اینها ارزان بود، جان ارزان بود. و این کم نکته ای نیست، کم نکته ای نیست. حالا ببینید تو ادبیات گذشته ما هم که جان به بوسی می خرد اون شهریار، ایها العشاق ارزان گشت کار، آسان گشت کار. حالا جان رو به بوسی بخرن اشکالی نداره، اما خون رو بریزن برای چی؟ یا مثلا در اون شعر عربی که وقتی میخواد که مالکیت خداوند و ولایت و اولویت خداوند رو بر آدمیان بیان کنه، با یک مذاق اشعری میگوید که به معشوقم گفتم که لک جسمی تغله فدمی لم تطله، جسمم مال توست، قل و زنجیر می نهی بر جسم من، باشه قبول دارم، چرا دیگه خونم رو می ریزی؟ فدمی لم تطله قال از کنت مالکن فلی الامر کله، گفت من که مالک تو هم، همه چیزت مال منه، خونت هم می ریزم، دست و پاتم به زنجیر می بندم، هر بلایم دلم میخواد به سرت میارم، هیچ کس هم به من حق اعتراض ندارد. این رو عیناً منطبق می کردن بر خداوند که مالک جهانیان است، لذا حق دارد هر رفتاری با آدمیان بکند. و صریحا هم می گفتن که اگر خداوند خلف وعده بکند مجاز است، اگر همه پیامبران رو به جهنم ببرد مجاز است، اگر همه گناهکاران و جنایتکاران رو به بهشت ببرد مجاز است، برای اینکه یفعل فی ملکه ولا یفعل فی غیر ملکه، این کارا رو تو ملک خودش داره انجام میده، همه موجودات ملک او هستن، هر بلای دلش میخواد میتونه سر ما بیاره. بله ما زورمون به او نمیرسه البته، اما عقلا هم زورمون به او نمیرسه، نمیتونیم کارشون رو، کار خدا رو اگه این کارا رو کرد محکوم کنیم، تقبیح کنیم. میگفتن نخیر، حق محکوم کردن و تقبیح کردن هم ندارید. لک جسمی تغله فدمی لم تطله قال از کنت مالکن فلی الامر کله، هم خانه خود را همی سوزی به سوز، مولانا میگه دیگه، خانه خود را همی سوزی به سوز، کیست اون کس کت بگوید لا یجوز، خوش به سوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است، تا نسوزم کی خنک گردد دلش، ای دل من خاندان و منزلش. وقتی که این شور عاشقی در مولانا بالا می گرفت و خود رو این چنین تسلیم معشوق یعنی خداوند می کرد، همون نداهای مالکانه رو سر می داد که چون مال تو هم، حق هر کاری رو با من داری، خانه وجود من رو هم به سوزی حق توست. این رو میگم برای اینکه به شما عرض بکنم در روزگار ما که مسئله حقوق بشر مطرحه، درست است که اینهایی که دم از او میزنند بدترین ناقضان حقوق بشرند، با همین احوال اصل ایده رو، اصل این اندیشه رو باید بسیار محترم و مقدس شمرد، بسیار عالی است و نباید هیچ از او کاست و هیچ از او تراشید، باید به نحو کامل و مکمل اون رو نگه داشت. از جان آدمی شریفتر چیست در این آدم؟ چیست؟ تن آدمی شریف است، چرا؟ به جان آدمیت. تن ما هم که شریف است و محترم است به خاطر این است که جان ما مقدس است و جان اساسا مقدس است. هزار جان مقدس بسوخت زین عبرت که هر صباح و زین غیرت که هر صباح و مسا شب محفل دیگری. جان اصلا مقدس است. قصه ای رو که در تورات هست و جناب محی الدین عربی هم در فصوص الحکم ذکر می کند که داوود می خواست معبد رو بسازد، هر بار که این دیوار رو بالا می رفت می برد گلها فرو می ریخت و معبد ساخته نشد. به درگاه خداوند نالید که خدایا چرا چنین میشه؟ داوود یک جنگجو بود دیگه، چون که در تورات هم هست، در قرآن هم هست. خداوند گفت برای اینکه تو خون بندگان منو ریختی، مسجد و معبد به دست تو ساخته نمیشه. گفت خدایا به امر تو ریختم. گفت باشه، ولی جان نزد من عزیز است. حتی اگر به امر من ریختی و جنگیدی، اما جان عزیز است. من دوست دارم جان آدمیان رو، ولو کافران رو، ولو جانیان رو. جان است، گران است، جان گران است و ما نباید ارزانش بکنیم. و من اونچه که گاهی در این نوشته ها میبینم، ارزان شدن جان است و به هیچ قیمتی نباید گذاشت که چنین بشود. و لعنت باید فرستاد برای اینکه اونهایی که جان رو ارزان میکنند، خون آدمیان رو اینطور بیبها میکنند و میریزند. یا کسانی که تناقض در رفتارشونه، یکی از کسانی رو که هموطن خودشونه اسیر شده اونجا در فلسطین، همه جور میکوشند که اون یکی رو نجات بدن، اما چشمشون رو بر 50,000 سر که بریده میشود و جان که برباد میرود میبندند. این تناقض‌ها رو چه کار بکنیم و به کجا ببریم و کجای دلمون بگذاریم؟ آدمیت هنوز خیلی ناقص است. اخلاق هنوز خیلی لازم است. ادیان برای آموختن اخلاق هنوز بسیار بسیار ضروری هستند. پیامبران هنوز باید به ما درس اخلاق بدهند. ما هنوز خیلی دوریم. اینی که آدمی جان خودش رو محترم بداند و گران بدانه، جان دیگری رو ارزان بدانه، این کار رو تمام نمی، این عین خودخواهی است. وقتی ما بحث از حقوق بشر کردیم، حقوق بشر کردیم، نه حقوق خیشتن، نه حقوق هم خانواده و هم وطن خودم. همه آدمیان، همه آفریدگان خداوند. ولقد کرمنا بنی آدم و رزقناهم من الطیبات و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آدمی مکرم است نزد خداوند، عزیز است نزد خداوند. ما هم باید عزیزش بداریم. گفتم که مبادا این تعبیرات که در این جهان می رود ما رو نسبت به جان و خون آدمیان آسانگیر کند. خب حالا خوی استبدادی یک پادشاهی بوده است و همه پادشاهان، البته پادشاهان از به یک مصلحت صد خون کنند، ولی این نباید ما رو تحت تأثیر قرار بده و قبح این قبیح‌ترین کار رو بریزد. سر نخواهی برد هیچ از تیغ تو، ای بگفت لاف کذبا میغ تو. بنگره از ای از جهل گفت ناحقی، پر ز سرهای بریده خندقی. این همه سرها رو ببین، خندقی از قعر خندق تا گلو، پر ز سرهای بریده زین قلو. یا از این غلو، هر دو جور هست، از این قلوی که کردند، یا از این علوی، یعنی این رفعت جویی که کردند و میخواستند به خیال خودشون به جایی برسن. ببین سرهای بریده این خندق رو پر کرد. خندق گفتم کلمه عربی است، از فارسی کنده، کنده فارسی شده خندق در عربی. خندقی از قعر خندق تا گلو، پرز سرهای بریده زن. جمله اندر کار این دعوی شدند، اومدن این ادعا رو کردند، گردن خود را بدین دعوی زدند. هان ببین این را به چشم اعتبار، به چشم اعتبار یعنی چشم عبرتگیر، به چشم عبرت نگاه کن. این چنین دعوی میندیش و میار. تل خواهی کرد بر ما عمر ما. حالا باز برادران دارن میگن به برادر بزرگترشون که تل خواهی کرد بر ما عمر ما، کی بر این میدارد ای دادر تو را. دادر یعنی برادر. چه کسی تو رو به این فکر انداخته؟ کی بر این می دارد ای دادر تو را؟ گر رود صد سال آنک آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. بی سلاحی در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. گفتن ببین داری بی راه نما میری، بدون پیشوا و استاد و سرلشکر داری میری، 100 سال هم از عمرت بگذره، این به قول اون از حساب راه نیست، این عمر حساب نمیشه. تو یک قدم رو با پیر بری، با راه نما بری، عمر است و به مقصد نزدیک میشی. 100 سال همطور با سرگردانی این سو و اون سو بری، به هیچ جا نمیرسی. گر رود 100 سال آن که آگاه نیست، آن کسی که آگاه نیست، اگر بر اما یعنی کورکورانه 100 سال راه برود، آن از حساب راه نیست، یعنی به حساب نمیاد، یعنی راه نرفته، به هیچ جا نرسید. بی سلاحی در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. خب این اندرز قرآنی است دیگه که میگوید که انفاق بکنید. در اون آیه قرآن خداوند از آنچه که به شما داده انفاق بکنید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت میفکنید، یعنی به اندازه انفاق بکنید که ضمناً جانب خود رو هم نگه دارید. البته اگر کسی خواست احسان بکند و تا خودش رو به رنج بیفکند تا رنج دیگران رو کمتر بکند، با اوست و اون مرتبه بالایی است. اما وقتی که کسانی رو تحت سرپرستی خود دارد، البته باید غم همه رو بخورد و فقط اینچنین نباشد که دیگران رو بنوازد اما نزدیکان رو محروم بدارد. خب بازم اینجا اضافه کنم که در دفتر دوم وقتی که مولانا یاد می کند از عموی پیامبر که به جنگ می رفت و می گوید که بی زره به جنگ می رفت و به او گفتند که شما چرا بی زره می ری به جنگ؟ گفت که من گفتند مگه خداوند نگفته است که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه؟ گفت که بله خدا گفته است، ولی به شرطی که کسی مرگ رو هلاک بدانه. من که مرگ رو هلاک نمیدانم. اون که جان در پیش چشمش تهلکه است، او نهی لا تلقوا بگیرد او به دست، ولی اون که مردن شد مرو را فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. میگوید که هر کسی که مردن برای او هلاکت است، آره اون باید از هلاکت بگریزد، ولی مردن میشه من هلاکت. این اصلا یک نگاه دیگری است به قصه مردن، نگاه دیگری است به قصه مخاطبت و اینکه چه کسی مخاطب چه فرمانی است، مخاطب چه توصیه و اندرزی است. گفت خداوند در جای دیگه در قرآن میگه سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت خدا. میگه من مخاطب اونم و لذا من بیزره به جنگ میرم تا زودتر به مغفرت الهی برسم. اما اون که مردن پیش جانش تحرکه است، نه یلا تلقو بگیرد او به دست. اینم یه تفسیریست، اینم یک نگاهیست، یک روی کردیست، ولی در اینجا سخن با عامه مردم است که همچو بیباکان مرو در تحلکه. این همه گفتند و برادرانش این همه نصیحت کردند. گفت آن ناسبور، یعنی آن برادر ناسبور عاشق، گفت که مرا زین گفته ها آید نفور، یعنی نفرت دارم از این حرف های شما، به گوش من نمیره. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کشت کامل گشت وقت منجل است. منجل یعنی داس. کشت کامل گشت، حالا دیگه بعد داس رو برداریم و درو کنیم، دیگه تمام شده، دیگه اون حرفا نوبتش گذشته است. جلوتر اگر میگفتی اینجا نرو، این بز رو نکار، اینجوری نشو، اونا ممکن بودن. الان دیگه وقت میوه برگرفتن است، دیگه وقت. صدر را صبری بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش نشاند. بله، در سینه من صبری بود، ولی دیگه سینه ای نمانده است که صبری در آن بماند. دل موضع صبر بود و بردی، بر مقام صبر عشق آتش نشان. الان به جای صبر در سینه من چی نشسته؟ آتش نشسته است. صبر من مرد آن شبی که عشق زاد، درگذشت او حاضران را عمر باد. خدا به شما عمر بده، اون صبر که وفات کرد، خدا به شما عمر بده، عمر شما بلند باد. ای محدث از فتاو و از خطوب، زان گذشتم آهن سردی مکوب. ای که محدثی حدیث میگویی، از خطاب و از خطوب، هم خطابه میخوانی، خطوب، خطوب جمع خطب است، خطب یعنی امر مهم. ای کسی که خطابه میخوانی و حرفهای گنده گنده میزنی، منو از امور مهم خبردار میکنی، زان گذشتم، من از این حرفها گذشتم. آهن سردی مکوب. آهن رو وقتی سرد هرچی بکوبن اتفاقی نمیفته دیگه، آهن رو در کوره داغ میکنن، بعد او رو میکوبن. سرنگونم، هی رها کن پای من، فهم کو در جمله اجزای من. اشترم من تا توانم میکشم، چون فتادم زار با کشتن خوشم. پر سر مقتوع اگر صد خندق است، پیش درد من مزاح مطلق است. پر سر مقتوع یعنی پر از سر بریده، اگر صد تا خندق بیاری پر از سرهای بریده، پیش من شوخیه، پیش من شوخیه، پیش درد من مزاح مطلق است. با من از این حرفا نزن که اونجا رفتی پیش پادشاه و سرتو میبره و از این سرها بسیار بریده است. من نخواهم زد دگر از خوف و بیم این چنین طبل هوا زیر گلیم. طبل زیر گلیم زدن یعنی یواش یواش یه حرفی رو زدن. میگوید که من دیگه بعد از این از اون کسانی نیستم که از خوف و بیم طبل زیر گلیم بزنم، یعنی یواشکی سخن از عشق خودم بگم. نخیر، دیگه من به بانگ بلند فریاد میزنم که من عاشقم و به دنبال معشوق روانم. من علم اکنون به صحرا میزنم، یا سراندازی و یا روی سنم. یعنی بالاخره من دو کار بیشتر در پیش من نیست، یا سراندازی یعنی سر منو بیاندازن، یا روی سنم، یا من روی معشوق خودم رو ببینم. و من علم اکنون به صحرا میزنم، در مقابل همه فریاد میزنم که من به دنبال دیدن معشوقم، ولو اینکه سر من برود. حلق کو نبود سزای اون شراب، اون بریده به به شمشیر و زراب. اون گلویی که از اون شراب نمیتونه، از شراب عشق نمیتونه بخوره، بهتر که به شمشیر و زراب یعنی نیزه و خنجر بریده شود. دیده کو نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و کور به. فره در فارسی تقریبا مثل فرح عربی میمونه، دیده ای که از وصل او شادمان نمی شود و به دنبال وصال او نیست، این چشم کور باشه بهتر است. در واقع میشه گفت ترجمه یا عبارتی است که در مناجات ابن عطای اسکندری آمده است که به غلط به امام حسین نسبت دادن که امیت عینان لا ترا که علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. امام حسین علیه السلام یه دعای بلند، بسیار بلندی داره، در روز عرفه ایشان خواندن که بعدا معلوم شده است این دعا مال امام صادق است و مال امام حسین نیست. وقت یک بخش دومی دارد این دعا که بسیار عارفانه است، ولی زبان امامان شیعه نیست و این رو مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی هم آورده است و من یه بار یک سخنرانی مفصلی و مبسوطی کردم در باب این دعا، مضمونن بسیار عالی است اما سندن مشکلات داره. در این بخش دوم دعا که عبارات عارفانه بسیاری هم هست و بعدها معلوم شده که در نوشته های ابن عطای اسکندرانی است که مال قرن هفتم است و کتاب بسیار خوبی دارد متضمن مقولات عارفانه، یکیش همین دعاست. در اونجا میگوید خدایا چشمی که تو را نبیند کور باد. امیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. زندگی کسی که از محبت تو نصیبی نبرده است تباه باد. تعبیر خسرت صفقت و عبدن می کند، یعنی سودای زندگی او زیان بار باد. کسی که از محبت تو نصیبی نبرده در معامله زندگی، در بازار زندگی زیان کرده است، داده همه عمر رو به چیزی نستانده است. خسرت صفقت و عبدن، صفقه در عربی یعنی دو دست رو به هم زدن، کف زدن. عرب ها وقتی که معامله میکردن، دیل به اصطلاح انجام میشد، دستشون به هم میزدن، صفقه میگفتن. صفقه و وقتش مجازن یعنی معامله. خسرت صفقت و عبدن، معامله کسی که در بازار زندگی از کالای محبت تو نصیبی نبرد، اون معامله سراسر خسران است و سراسر زیان است. و بعد نکته های خیلی عالی دیگری که در این دعا هست. اینجا هم مولانا، حالا شاید هم اون رو دیده بوده و کما بیش اینا هم عصر یکدیگرن. ابن عطای اسکندرانی اون طرف در اسکندریه و در مصر بوده، مولانا این طرف بوده. باری دیده کو نبود ز وصلش در فره، آنچنان دیده سپید و کور به، گوش کان نبود سزای راز او برکنش، که نبود آن بر سر نکو. اون گوشو بکن. اندر آن دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به به ساطور قصاب. نصاب یعنی مقداری، یعنی نصیب، یعنی سهمی از پول، ارث، چیزی که آدمی میبرد. در شعرهای حافظ هست که گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. نصاب یعنی سهم. اندر آن دستی که نبود آن نصاب، آن شکسته به به ساطور قصاب. آن چنان پایی که از رفتار او جان نپیوندد به نرگس زار او، آن چنان پا در حدید اولاتر است، کان چنان پا عاقبت درد سر است. پایی که آدم رو به محبوب نرساند، بهتر که اون پا در قل و زنجیر، در حدید یعنی در آهن و در قل و زنجیر بماند. به هر حال آدمی جان رو برای چی میخواد؟ چشم رو برای چی میخواد؟ گوش رو برای چی میخواد؟ ما گوش رو میخوایم برای اینکه همش یاوه بشنویم، چشم رو میخوایم برای اینکه این مناظر معمولی یا مناظر ناروا رو ببینیم، یا کسانی رو که معشوق نیستن، چشممون رو با چی میخوایم پر کنیم؟ ذهنمون رو با چی میخوایم پر کنیم؟ جانمون رو، مغزمون رو؟ ببینید اینا یه حسابایی داره دیگه. ما که خوب همینطوری بر حسب عادت دیگه راه میفتیم، هر که هر چی گفت، هر چی رسید نگاه کنیم، بخونیم و عمرمون رو هر طوری شد سپری کنیم. یه نفر که عاشق است، یه قبله بیشتر نداره و او اینکه به معشوق برسه. گوشش رو برای همون به کار میگیره. اگه یک خبری از معشوق داد، میگه بگو بگو بگو، من بشنوم، بیشتر بگو. اگر دستش رو گرفت گفت بیا بریم اونجا، میبره میره، میگه بلکه راست میگه. در احوال مولانا نوشتن دیگه، که وقتی که شمس رفت و مولانا برای مدتی شولدگی مجنونانه ای داشت، هر کس میومد خبری از شمس به او میداد، هدایای بسیار به او میداد. مولانا میگفتن آقا اینا دروغ میگن. یکی بعد میگه شمس رو من اونجا دیدم، یا خبر آوردن در فلان ده، در فلان شهر. گفتن آقا دروغ میگن. گفت چون دروغ میگه اینقدر بهش میدم، اگه راست میگفت که جانم رو میدادم. حالا شما نگاه کنید، و واقعا وصف معشوق همین است. میگه همه چیزم برای او دیگه، سر و جان و زر و سیم هم همه مال او. ولی کسی که ندارد یه قبله و یه معشوقی، هر تکه وجودش رو به یه جایی داده. گفت هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای اون ترهات. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. این منقسم شدن، متفرق شدن، شرح شرح شدن، پاره پاره شدن، مال غیر عاشقان است، مال کسانی است که قبله در زندگی ندارن، نمیدونن به کدوم طرف روانن. همینطور این بر اون بری، آن به قول مولانا گفت که میروم گستاخ چون خاره روم، سر نگردانم نه دزدانه روم. اون دزده که نمیدونه کجا بره، هر جا در خونه وابود میره تو، میگه بلکه یه چیزی گیرم بیاد، ولی من میخوام برم خونمون، من راه و بلدم این ور اون ورم نگاه نمی کنم، هر جا هم یه دری باز بوده که بفرمازد که من نمیرم. ما الان توی این زندگیمون اغلب هر کی بفرمازد اینجا بیان اونجا بیان، یعنی چشممون به هر چیزی افتاد، دلمون رو برد، اینم بخریم بد نیست، اونجا هم بریم بد نیست، پای حرف فلانی هم بشینیم بد نیست، این میشه دیگه. ولی پا نهم گستاخ چون خانه روم، سر نگردانم نه دزدانه روم. ببینید، من همیشه گفتم که این کعبه و حج ابراهیمی در واقع نمونه یک زندگی عاشقانه مؤمنانه موحدان است. اصلا یه الگوس سمبوله، یک کعبه هست، یه خانه است، همه اونجا دورش طواف میکنه. زندگی یک مؤمن موحد عاشق باید این باشه، دور یک کعبه باید طواف بکنه و بعدم بره یه جای دیگه چیکار کنه؟ قربانی بده، قربانی بده. اینا زندگی یک انسان عاشق مؤمن موحد است. بقیهش دیگه پرسه زدن است، بقیهش یاوه‌گردی است و عمر تلف کردن است و هر کسی باید بگرده قبله خودش رو پیدا کنه، قربانی خودش رو پیدا بکنه. بدون قربانی هم نمیشه، لاف عشق نمیشه بدون قربانی زد. بله، اینجا میای دور خانه طواف میکنی، میگن این کافی که نشد، این بخش آسانه، کاره برو برای بهترین قربانی رو هم فراهم کن، در جای دیگه قربانی کن تا معلوم بشه که لاف دروغین از عشق نمیزنی. درسته؟ آنچنان پا در حدید اولاتر است. خب ادامه میدهد مولانا که گاهی آدم بازی حکمت تازه رو میخواد بگه، که گاهی آدم دنبال چیزی میگرده، اون چیز رو بهش نمیدن، در عوض چیز دیگری بهش میدن. آدم در جای دنبال چیزی میگرده، در اونجا او رو پیدا نمیکنه، در جای دیگری پیدا میکنه. میخواد بگه دست تقدیر با آدمیان بازی میکنه در این عالم. گاهی چیزی رو به راحتی در اختیار شما نمیگذارن. مثل یه سوالی است که میکنی، راحت پاسخش رو به شما نمیدن. گاهی شما رو میپیچونن که یه وقت خودت به جواب برسی یا اینکه با رنجی به جواب برسی. خود اینا یه حکمتهایی داره در عالم. البته همه اینا برای سالکانه. این یادتون باشه. آدمی که پا در راه گذاشته میدونه که میفهمه که دارن باش بازی میکنن، یا این پیچاندن ها رو مصلحت و حکمت کار خودش میدونه، رازی در این یافتن ها و نیافتن ها میبینه. آدمی که اصلا از این معامله دوره، این حرفا براش هیچ معنی نداره. بیان مجاهد، ببینید بحث بر سر مجاهد است، یعنی کسی که اهل جهد و جد است. بیان مجاهد که دست از مجاهده باز نداند، اگرچه داند بستت عطای حق را. گاهی اگرچه در گذشته به معنای چون که است، توجه میکنید؟ گاهی این تعبیرات در شعرهای مولانا هم هست. گرچه خصمان دزد روز روشنند، گرچه دزدان خصم روز روشنند، آنچه میخواهد دل ایشان مکن. گرچه یعنی چون که، اگرچه داند، چون که داند، یعنی مجاهده دست از مجاهده، مجاهد دست از مجاهده باز نداند، چون که داند بستت عطای حق را. چون میدونه که خداوند عطای او خیلی گسترده است، که آن مقصود از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر به دور ساند، که در وهم او نبوده باشد و همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد. حلقه همین در میزند بو که حق تعالی اون روزی را از در دیگر به دور ساند، که او آن تدبیر نکرده باشد. بو که یعنی شاید که، بود که. بنابراین در طریق مجاهده و به قول حافظ در طریق مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، گمراه نیستی. اگه این در باز نشد، علتی داره که این در باز نشده. در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، در پنهان بگشاید که کس اون راه نداند. خب اینجا هم همین رو میگه، یه مجاهد دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بستت عطای حق را. چون میداند که خدا عطایش، و در قرآن است دیگه که و نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما به همه کمک میکنیم و عطا میکنیم، هؤلاء و هؤلاء، چه این طرفی ها چه اون طرفی ها، چه این گروه چه اون گروه. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطای الهی ممنوع نیست، بازداشته شده نیست و کسی اون رو مانع نمیشود. اما خداوند اگر این در رو بسته و از این جایی که او تصور می کند اون عطیه یا اون حاجت به او نمی رسد، از طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر به دور رساند که در وهم او نبوده باشد و همه وهم و امید در این طریق معین بسته باشد، حلقه همین در می زند. بو که حق تعالی، نگو که بق تعالی غافل از اون که حق تعالی اون روزی را از در دیگر به دور رساند که او آن تدبیر نکرده باشد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، که از تعبیرات قرآنی است، در سوره طلاق هست. این آیه بسیار مهمی است. مرحوم آقای طباطبایی هم درباره این آیه نکته های خیلی نیکویی نوشتن در تفسیر المیزان، خواستید مراجعه کنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خیلی دو تا آیه فوق العاده مهم است. هر کس تقوا پیشه کند و من یتق الله یجعل له مخرجا، خداوند یک راه برون شوی برای او خواهد نهاد و به او نشان خواهد داد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که گمان نمی کند رزق رو به او می رساند. من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله فهو امره و هو بالغ و امره، هر کس که فهو حسبه ان الله بالغ و امره، هر کس که بر خدا توکل کند خدا بهترین تکیگاه اوست. و ان الله بالغ و امره، او رو به مقصود خودش میرساند. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای و راهی و روشی قرار داده است. اینجا مولانا به همون آیه اشاره می، یعنی اون آیه رو اصلا آورده در میان، یرزقه من حیث لا یحتسب و العبد یدبر و الله یقدر، این هم جزء روایت هاییست. و بود که بنده را وهم بندگی بود که مرا از غیر این در برساند اگرچه من حلقه این در می زدم. میگه گاهی بود که، گاهی می شود که یه بنده اتفاقا خودش این شگرد و این تریک خدا رو می دونه، میگه من این در رو میزنم اما خدا از در دیگه به من میده. خدا درست اینجا نعل وارونه میزنه، حق تعالی او را هم از این در روزی ره. خداوند از همین در بهش روزی میده، نه اینکه میفرسته سراغ یه در دیگر. خلاصه با آدمی بازی میکنند، بازی میکنند با سالک. گفت از سبب سازیش سرسوداییم و از سبب سوزیش سوفسطاییم. سبب سازی میکنه به طوری که آدم رو گیج میکنه، سرسودایی میکنه. فل جمله میگه حالا چه این در چه اون در، این همه درهای یک سرای است، در یک خانه است. به قول مولانا صد کتاب ار هست جز یک باب نیست. همه این بابها تو یک کتاب نوشته شده، فصول یک کتاب هست. حالا شما رو چه در به در این خانه چه به در اون خانه بفرسته، همه در خانه خودشه. فل جمله این همه درهای یک سرای است. یا در این ره آیدم آن کام من، حرف شاهزاده بزرگتر است. یا چو بازایم ز ره سوی وطن، بو که موقوف است کامم بر سفر، چون سفر کردم بیابم در حضر. یار را چندین بجویم جد و چوست، که بدانم که نمی بایست چوست. میگوید که یا کام من موقوف بر سفر است، یا در این سفر به مقصود خودم میرسم، یا اونقدر میگردم و میجویم که بفهمم که دیگه نباید بجویم، بالاخره من از پا نمی نشینم. یار را چندین بجویم جد و، یعنی به طور جدی و چوست، که بدانم تا به اونجا برسم که بفهمم که نمی بایست جست، که دیگه باید این جستجو متوقف شود. اون معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان. معیت یعنی این که خدا با بنده خیشتن است و همه جا با اوست. میگه تا من همه دنیا رو نگردم نمیفهمم که خدا با من است. چون همه جا با من است. میگه بله من همه جا با تو هم، ولی معناش این نیستش که تو خونت این رو به تو بدم، برو سفر. معنیش که در سفر به تو بدم، برگرد تو سوی خونت. و این چنین کی کنم من از معیت فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز. حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نه ترد. ترد یعنی مستقیم، عکس یعنی عکس مستقیم. این در اصطلاحات منطقی گذشته بود که تردن و عکسن، یعنی یه چیزی رو به طور مستقیم توضیح دادن یا یه چیزی رو از طریق خلافش توضیح دادن، این رو بهش میگفتن ترد و عکس. میگوید که خداوند گفت معیت این کجاست؟ در همون آیه قرآن که لا یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا اکثر من ذلك الا هو معهم. اگر سه نفرند خدا چهارمی اوناست، اگر پنج نفرند خداوند ششمی اوناست. کمتر از این و بیشتر خداوند با شماست. و هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید خدا باش. اینو بهش میگن معیت قیومیه، فیلسوفان میگن معیت قیومیه یعنی بودنی که بودن او باعث بودن ماست، نه اینکه ما اول هستیم پنج نفریم اون میاد ششمی ما میشه، نه عکسش اتفاق. او این پنج نفر و شش نفر رو ایجاد کرده. و هو معکم اینما کنتم، اینو بهش میگن معیت. و این معیت عددی هم نیست. حالا قرآن به زبان ساده میگه، میگه پنج تایی دو شیشو میتونه. نه خیر، خداوند عددی نیست که در کنار اعداد این جهان باشه. یعنی فرض کنیم که در این جهان 1 میلیون موجود است، خدا 1 میلیون و 1 کمیه. اینطور نیست، بلکه همه این عالم در واقع همون یکیست که خداوند باشه، حالا با توضیحات مفصلی که دارد. باری حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. میگه گفت من با شما، برای اینکه شما این رو ساده نگیرید، نگید که خب بس اینجا پیش منه. نخیر، بعد بری بدوی تا بهش برسی، عکسش به نظر تو بیاد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطائین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را، دانستمی این معیت را که او را جستم. اینجا مولانا استفاده می کند از یک قاعده در علم حساب گذشته که مفتن قاعده خطائین یا خطائین، دو خطا کردن. در کارهای ابوریحان بیرونی هست، در کارهای شیخ بهایی من دیدم، و حتی اینجا هم در فرنگی به نام میگن رول آف دابل فالس پوزیشنز، قاعده دو تا خطا، دابل فالس پوزیشنز. در گذشته اینجوری بود دیگه. فرض کنید که البته شرحی داره، توضیحاتی داره که من همشو اینجا نمیتونم بگم، همش هم در یادم نیست، ولی لبش اینه که شما برای پیدا کردن جواب یک مسئله ای دو کار از دو راه می روید و دو تا حدس می زنید، که این دو تا حدس وقتی که خطا در اومد، از اون دو تا خطا با یه عملیات روی اونها به جواب صحیح مسئله می رسید. امروز البته ما دیگه احتیاجی نداریم به اینکه این کارا رو بکنیم. فرض کنید یه کسی به شما میگه که یه عددی داریم که اینو اگه مجذور کنید و 5 جمع کنید می شود 30. خب امروز که شما با یه معادله خطی خیلی ساده یه اکس میگذارید و اینو در میارید. ولی خب در گذشته وقتی که این معادله خطی ساده نبود چیکار میکردن؟ یه عددی داریم، عددی رو پیدا کنید که اگر رو مجذور کنید با 5 جمع کنید میشود 30. حالا من قبل از اینکه رو حل کنیم به شما میگم عدد 5ه که اگر مجذورش کنید میشه 25، به علاوه 5 میشه 30. ولی خب حالا شما فرض کنید نمیدونید، میایید و حدس میزنید، میگید شاید این عدد 6 باشه. خب 6 رو مجذور میکنیم میشه 36 تا، به علاوه 5 میشه 41. خب این که نشد، چون ما گفته بود میشه 30. میگیم که خب حالا میگیم یه عدد پایین تر، نمیریم سراغ اعداد خیلی بزرگ چون همون عملیات نتیجه 30ه، ما که نمیریم عدد 100 رو امتحان کنیم، میگیم مثلا عدد 4 امتحان میکنیم. میگه خب 4 تا 16 تا بالا 5 تا میشه 21، اینم نشد 30. پس دو تا خطا کردیم، یکی این که به 21 رسیدیم، یکی این که اونجا به 41 رسیده بودیم. بعد اون وقت تفاضل اینا رو می گرفتند و خطاهای هر کدوم نسبت به اصل، میگن این اگه 30 باید بشه، 21.9 تا کم داره، اون 31، اون 41 اونم 11 تا اضافه داره. اون اضافه و این کم و اینا رو با هم دیگه ضرب و تقسیم میکردن که حالا من جزئیاتش یادم نیست، به جواب اصلی میرسیدن که هم عدد 5 باشه. اینو بهش میگفتن خطأین یا خطائین. با دو تا خطا شما به جواب صحیح میرسید. مولوی از این فن دابل فالس پوزیشن یا حساب خطأین اینجا استفاده کرده، میگه چون خطائین اون حساب با صفا گرددش روشن ز بعد دو خطا. از خطا شما نترسید، برو سفر، شاید هم خطا کردی رفتی سفر، وقت برگردی بعد از این خطا برگرد، فرض کنم یه خطای دیگه مینی که توی خونتونه. اینو حالا بعدا هم یه داستان خیلی قشنگی برای من مولانا ذکر میکنه که بعد پاولو کولو پاولو هم اونو نقل کرده که بعدا با هم خواهیم خوند. بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیت را که او را جستمی، دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. با فکر حل نمی شد، باید چند تا خطا بکنی، چند بار بری و برگردی، چند بار سرت به سنگ بخوره تا به نتیجه برسی. حکمتی است در این سر به سنگ خوردن ها، دیر به نتیجه رسیدن ها و صبر آزمایی ها. قصه ای رو نقل میکنه که قبلا مولانا در دفتر دوم آورده، اونایی که دفتر دوم قصه رو خوندن، مال شیخ احمد خضروی است که شیخ احمد وامدار بود و طلبکارا در خانقاه دورش نشسته بودن. شیخ هم میگفت که من هیچی ندارم، اومدید اینجا خب قدمتون روی چشم، ولی تشریف داشته باشید، ولی من چیزی ندارم که به شما بپردازم. در همین احوال یک کودک حلوا فروشی در کوچه بانگ میزد، آی حلوا میفروشم، شیرینی میفروشم. جناب شیخ احمد به خادم خانقاه گفت اینا همه ترش رو نشستن، برو یه مقدار شیرینی از این طفلک حلوا فروش بخر بیار که اینا بخورن، اقلا کامشون شیرین باشه، این ترش رویان دور ما رو گرفتن. رفت و تمام طبق حلوای این طفل رو خرید و آورد و تقسیم کرد و همه این طلبکارا خوردن. و بعد این طفلک بیچاره گفت حالا پول ما رو بدین. گفتن ما پول نداریم به تو بدیم، ما همه اینا اینجا طلبکارا نشستن، جناب شیخ هم یک ریال در سعی جیبش نداره. اون بیچاره هم شروع کرد به گریستن و زجه زدن که من استادم، منو میکشه، اون این طبقه حلوا رو به من داده، بفروشم شب برگردم یه مزدی به من بده، همه رو خوردین، بعد هم میگین هیچی نداریم. پا بر زمین میزد و عشق میریخت. در همین حالی که عشق میریخت و پا بر زمین میکوفت، یک مرتبه یک کسی سر کلش پیدا شد، هدیه ای از طرف یکی از بازرگانان شهر آورده بود و بر کنار اون طبق هدیهش یک کیسه زری هم بود و اون کیسه زر هم هدیه ای بود که برای جناب شیخ فرستاده بود. و شیخ اون کیسه زر رو باز کرد و وام وامداران رو، طلبکاران رو داد و پول اون طفلک رو هم داد. بعد گفت که ادا شدن این وام ها موقوف گریه اون طفل بود، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خب همیشه یه چیزی یک سببی لازم داره. حالا قصه رو شما رها کنید، ولی اصل این که تسبیب اسبابی، تمهید مقدماتی لازم است، آنچنان که وجه وام شیخ بود چی بسته و موقوف گریه اون وجود، کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد یعنی ادا شد وام اون شیخ کبار. گفته شد اون داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. این از نمونه های نادری است که مولانا اشاره میکنه که میگه قبلا ما این حرف رو زدیم، این قصه رو گفتیم. بسیار این موارد در مثنوی نادر است و سرش هم این است که مولانا هم حتی خودش به یاد نمی آورده که قبلا چی گفته، برای اینکه اینا خودجوش بوده و می آمده و می رفته، به قول خودش از غیب می آمدند و به غیب الغیب می رفتند و حتی در خاطر او هم نمی ماند. و این دفتر مثنوی را اگه خودش بعد از مرگش الان برخیزد و باز کنه و بخونه، خیلی نکته ها برای خودش هم بدی است، چون همونجا در ذهن او جوانه می زد و سبز میشد و شکوفا میشد و همونجا این گلها رو دامن دامن به مستمعان خودش عرضه میکرد و هدیه میکرد. سیلوار رو به جلو میرفت، هیچ وقت به عقب بر نمیگشت. ولذا بسیار نادر است این موارد. خب همینجا توقف میکنیم تا نوبت آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام خانم.
ممنون، متشکر، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به در واقع استدلالی که حمزه آورد در اون جوابه، که چون میدونم داستانش هم در مثنوی اومده، خیلی برای من میک سنس میکنه، چون جوابش میگه که خدا اینو برای، یعنی این برای اونایی اومده که فکر میکنن مرگ مهلکه است، ولی در واقع احتمالا خدا فکر نمی کرده به اینکه برای آدمایی که، یعنی مرگ و مهلکه نمیدونسته وقتی اینو گفته. حالا میخواستم ببینم، این شاید من نکتهش رو نگرفتم، این در واقع میخواد بگه چیزای مختلف مخاطبای مختلف دارن، چون اینکه حالا این برای من نیومده، خدا هم خب به این فکر نمی کرده که مرگ مهلکه است وقتی اینو گفته دیگه، یه جورایی شاید برای همه گفته، ولی خب میگم شاید من اون نکتهش رو نگرفتم. و این داستان یه جوری منو یاد داستان، این داستانه که داستان که نه، در واقع این آخر که بیان کردین که سفر باید بکنیم، منو یاد اون آدمی که خواب دید، همین تو مثنوی هم باز اومده، که گنج تو مصر، یعنی باید سفر میکرد که اون گنج رو پیدا میکرد با اینکه پیش خودش بود. این به اون ربطی داره، یه جوری شباهت داشت برای من. خیلی ممنون، تشکر، متشکر.
همین چند بیت بعد اون قصه شروع میشه، یعنی
آه، پس همین
بله،
جاست.
من چند بیت دیگه اگه میخوندم میرسیدیم به سر اون قصه. بله، یعنی دقیقا میگوید که حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه میطلبی به مصر وفا شود، آنجا گنجی است در فلان محله. بله، دقیقا در اینجا میرود تا برسد به اون قصه. بله، درست حد زدید و داستان در پی است، میآید. اما من یک کلمه گفتید استقبال، یک کلمه شما گفتید من درست
نه،
نشنیدم.
استدلالی که در واقع حمزه،
استدلال ها،
بله
بله، استدلال راجع به اون قصه خطاب و مخاطبه. بله
دقیقا که
ببینید،
این برای
آره، اون یک نکته بسیار جدیه. نمیدونم هم چقدر مجال هست یا امکان هست برای توضیحش. ببینید، قرآن برای همه آمده، یعنی خطابش برای عامه است، این درسته و غیر از این هم نیست. اما در طول تاریخ کسانی بودند که معتقد بودند که بعضی از این خطابهای قرآن برای بعضی ها هست و برای بعضی ها نیست. بعضی ها مخاطب یک خطابایی هستند و بعضی ها هم مخاطب اون خطاب ها نیستند. البته این خیلی چیز عجیبی نیست. مثلا اگر در قرآن گفته شده است که مثلا اگر دو تا خواهر دارید دیگه باید از این پس نگیرید، ولی تا کنون، یعنی اگر دو تا خواهر رو به زنی گرفته اید مجاز است، ولی بعد از این دیگه مجاز نیست. امروز دیگه این رسم وجود نداره، مسلمان هم این کار رو نمی کنن. دیگه این آیه گرچه در قرآن هست و ان تجمعوا بین الاختین، دیگه مخاطبی نداره، یعنی بلا موضوع شده است به اصطلاح. این البته نمونه بسیار بسیار ساده شه، یعنی قصه خیلی عمیق‌تر و عظیم‌تر از اینه. یکی شبیه همینی که مولانا گفت که کسی مرگ رو تهلکه نمیبینه، این اصلا نمیتونه به دیگران بگوید که چون من چنین میفهمم و خودم رو مخاطب خطاب این آیه نمییابم، شما هم این چنین باشید. نه دیگه، در اونجا به احوال دل افراد مراجعه میکنن و میبینن که این روی سخن با اونها هست یا روی سخن با اونها نیست. بهره شخصی از قرآن میبرن. قرآن برای همه است، اما بعضیا بهره شخصی میبرن. درست شبیه این که مثلا شما وارد یه موزه میشید، همه میان تو موزه و برای همه هم گذاشتن همه اون اجناس رو و اون اقلام رو. بعضی بهره های ویژه‌ای میبرن. شما مثلا متخصص در فنی هستید، یک چیزی در اونجا چشمکی به شما میزنه، پیامی به شما میده که به دیگران نمیده. این اون چیزیست که این بزرگان در مورد قرآن میگفتن. گفتن بعضی حرفای قرآن هست که بعضی ها میفهمن که این به اونا گفته شده، برای همه گفته نشده است، یا معنای ویژه‌ای دارد که برای خودشونه نه برای دیگر. خب این معناش این نیستش که معناش این نیست که ما اونا رو تقطعه کنیم، چون واقعا ممکنه این حقیقتی داشته باشه. معناش همین نیستش که اونها رو بر ثواب بدانیم، یعنی بگیم چون این چنینه پس بیاد منم این چنین بفهمم یا بگویم. ولی عالم یه چنین عالمی است و صداهایی که در این جهان بلنده به گوش همه کس نمیرسه، یا یکسان به گوش همه کس نمیرسه، یا وقتی رسید یکسان معنا نمیده. یک چنین جهانی است، حالا چه جهان مکتوب که قرآن باشه، که مثنوی باشه، چه دیوان حافظ باشه، و چه جهان فیزیکی بیرونی، اونا هم همینطورن. یعنی واقعش این است که برای همه یک معنی نمیدن.
خیلی متشکرم، خیلی روشن شد.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام جانم، سلام، بفرمایید.
خوشحالم زیارتتون میکنم دوباره، محبت دارید.
متشکرم.
سوالی که داشتم در خصوص فرمایشتون هست، در خصوص حقوق بشر، گفتید که حقوق بشر رو جوری باید بهش، یعنی بهش نگاه بشه که ازش چیزی کم نشه، تراشیده نشه و کلیتش در نظر گرفته بشه. خب مستحضرید که ما دو نوع حقوق بشر داریم، حداقل بخوایم تعریف بکنیم بین جوامع اسلامی و غربی. حقوق بشر غربی هست، حقوق بشر اسلامی هست. حالا حقوق بشر اسلامی رو من از زاویه دید کشور خودمون دارم، حکومت دارم نگاه میکنم. خب اینجوری میگن که ما حقوق بشری که داریم و از قرآن و از اسلام و از مذهب استخراج کردیم، و خب درسته که حالا اینجا کاملا عمل نمیشه به اسلام، ولی خب حداقل این حرفشون که حالا از قرآن استنباط کردیم میشه گفت که تا یه حدودی شاید درست باشه، چون به حال حقوق زنها که میدونید که در قرآن چجوری بهش تفسیر، چجوری بهش نگاه شده و تفسیری که ازش وجود داره، که خب حالا با توجه به اقتضاعات زمانه، اقتضاعات روز، مورد پذیرش اکثریت جامعه نیست و اثبات کنن که ممکنه مثلا مصداق شاید ظلم باشه. و از اون طرف حقوق بشر غربی رو داریم که خب مضامین پیشرفته ای داره و خیلی عالی هست وقت بهش نگاه میشه، ولی خب نمیتونه کلیتش مورد پذیرش یه فردی قرار بگیره که شاید اعتقادات اسلامی هم داشته باشه. به هر حال هوموسکسوالیتی هست، حقوق همجنسگرایان، حتی اخیراً اشاره هایی شده به حقوق مثلا افرادی که میخوان در قالب خانواده، نمیدونم چطور بگم، به متجاوزین به محارم مثلا حقوق اینها، و خب چیزای از این قبیل هست. خب اینا نمیتونه مورد پذیرش یه انسانی قرار بگیره که خودشو موحد میدونه، خودشو اسلامی بوده. از اون طرف میشه گفت که حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی دو تا پکیج هست. شما نمیتونی یه قسمتی از اینو بگیری بگی من اینو قبول دارم، اونو قبول ندارم. اونو بگم مثلا غربی شد، بگی من مثلا اگه شما رو بخوید آلمان، من شنیدم که اون یه سری بار پول کنی که بهت میگه صراحتا ازت میخواد، میگه در مورد هوموسکسوالیتی موضعتو مشخص کن، قبول داری یا قبول نداری. خب یا شما اگه قبول نداشته باشی ممکنه اون افسر یه جور تفسیر کنه، قبول داشته باشی یه جور. نمیدونم، من شنیدم، حالا چقدر حقیقت داره این واقعا نمیدونم. اینو خواستم ببینم نمیشه یه جوری اینا رو با هم آشتی داد، یه جوری بشه که به هر حال یه نفر که مسلمان هست بگه من که فقیه نیستم، ولی خب شما هم دیدگاه فقهی دارید، هم دیدگاه فلسفی دارید، هم اطلاعات خیلی خیلی جامعی دارید. من دیدم مثلا چجوری با آقایون روحانی مصاحبه میکنید و مناظره میکنید. اینو نمیشه یه جوری آشتی داد که یه انسان وقتی نگاه میکنه بگه خب به نظر من اینجا دیگه الان این اوکیه، این خوبه، الان حقوق خانمو واقعا رعایت شده و از لحاظ اسلامی هم مشکلی نداره، به وضعیت امروز ما هم میخوره، میتونیم مثلا بگیم که این قابل قبول جامعه باشه، جامعه‌ای که متکثر، جامعه‌ای که حالا یه جورایی با این وضعیت کندی مواجهه. نمیدونم این حالا خواستم هر سوال خدمتتون سوال داشتم.
بله خب بله، حالا جای تفصیل این جای دیگری است، ولی منم اشاره کردم. ببینید واقعش این هستش که حقوق، یعنی فقه ما از نظر حقوق بشری نقصان بسیار داره. منم در گفتگوی با اون فقیه این نکته رو کاملا به روشنی و صراحت بیان کردم، گفتم که این فقه تکلیف مدار ما که حتی از لحاظ اخلاقی هم نقصان زیاد داره، انصافا به حقوق بشر وفا نمیکنه. من بردهداری رو البته مثال زدم که ایشون سعی کرد از طریق حقوق شهروندی جواب بده، که گفتم حقوق شهروندی هم یک مقوله فقهی نیست. فقیهان ما هیچگاه رجوع، اصلا مقوله شهروندی یک مفهوم جدید سیاسی که اصلا در گذشته نبوده، بعدم حق شهروندی که تازه یک مقوله تازه تره. اینا رو همینطوری بی محابا و بدون چفت و بند درستی پیوند زدن به فقه تکلیف مدار کهن جواب مشکلات نیست و وصل پینه های موضعی است که مطلقا نمیتواند معضلات رو حل کنه. با ما در اینجا باید مبناسازی کنیم، باید تئوری پردازی کنیم، باید اجتهاد در اصول کنیم به جای اینکه اجتهاد در فروع بکنیم. اینا سخنان نیست که ما سالهای ساله که داریم میگیم، ولی خودمون گفتیم، خودمون هم شنفتیم، به گوش اون کسانی که باید بره یعنی فقها نرفته. اما خب وقتی که فشار از بیرون بیشتر میشه، خب گاهی تن میدن. البته حقوق بشر جدیدم که ما نمیگیم وحی منزل است و هر چه که در آن گفتن 100% درست است. این حقوق بشر جدید هم یک جاهای تعارضها و تناقضهایی با اخلاق داره که اون گره ها رو هم باید گشود. حالا همچنان که امروز در حقوق بشر از اینکه خب همجنسگرایی که مجاز است، حتی ارتباط با محارم هم مجاز است، حتی فلان، بله جزء حقوق است. حقوق به معنای که اگر کسی مثلا با خواهر خودش هم فرض کنید رابطه ای داشت، کسی گریبانش رو نمیگیره، کسی مجازاتش نمیکنه، تنبیهش نمیکنه، زندانش نمیکنه، برای اینکه میگن جزء حقوقشه. اگر اون خواهر رضایت داشت، اگر اون برادر رضایت داشت، کسی دیگری حق نداره اینجا دخالت کنه. اما خب اخلاق جمعی جامعه بشری این رو نمیپسنده و این مشکل حقوق بشر جدیده در واقع، که داره پاشو از خط قرمزهای اخلاق هم اون طرف میگذاره. مگر اینکه ما برای نسخه اخلاق رو هم بپیچیم، یعنی بگیم اصلا حق به مفهوم حقوق بشر بر همه چیز تقدم داره من جمله بر اخلاق. این حرف ممکنه کسی بزنه، ولی هزینه سنگینی باید برای این بپردازه. به هر حال ما از یه طرف حقوق داریم، از یه طرف اخلاق داریم. اینا نمیتونن جای هم رو بگیرن و نمیتوانن هم با هم در نزاع باشن، باید سازگار بیفتن. نزاع از طرف حقوق بشر غربی اینجا تنگناهایی هست، مسائلی وجود داره که خب باید حل بشه، مخصوصا فرض کن حقوق بشر افراد، حقوق افراد دیندار. خب اگه شما یادتون باشه تونی بلر، من یادم، این خصوص وزیر انگلستان گفت کسانی که روش های ما رو نمیپسندن بلاشن از این مملکت برن. نگفت اینا هم حقوقی دارن اینجا بمونن، گفت خب ما میخواییم اینجوری حکمرانی کنیم، ما میخواییم اینجوری زندگی کنیم، شما دوست نداری تشریف ببرید، نه اینکه شما جایی دارید در میان ما و حقوقی دارید. میخوام یعنی بگم که این حقوق بشر هم یک تنگنایی داره، یه مشکلاتی داره و مشکلاتش که باید حل بشه، ولی در اصل مبنای مهم و خوبی است، یعنی اینکه پایه رو بر حقوق گذاشتن نه بر تکالیف. و گرچه که این کش حقوق از دست در رفته، یعنی تکالیف رو تقریبا زیر پا لگدمال کرده، ولی وقتی که به توازنی برسن نیکوست. ما از اون طرف بله در فقه تکلیف مدار دینی، حالا یهودی باشه یا اسلامی و مسیحیت خیلی مثلا مطرح نیست، بله یه جاهایی هست که آشکارا با اخلاق و با حقوق بشر منافات داره، اینا باید علاج بشه، اینا باید حل بشه. اینکه اگر کسی کافر شد این رو حق دارن که اعدامش کنن و بکشنش، اینکه ادیانی غیر از این دینهای ابراهیمی دیگه حق وجود ندارن، حق تبلیغ ندارن و نمیتوانن اصلا پیروانشون اظهار وجود بکنن، مثل بهاییت در ایران، یا فرض کنیم که حالا ما بودیزم نداریم، مثلا بوداییت هم بیاد که اون که اصلا دین موحدی نیست، بالا بهاییت اعتقاد به خدا دارن، اونها که اصلا خدا هم ندارن، دارو بر اینا تنگ میکنن، یعنی حقوقشون رو به رسمیت نمیشناسن. در همین مورد تازه اقلیت های مذهبی در ایران بازم حقوقشون به اندازه اکثریت مسلمان نیست، بر حقوق ها هم خیلی نقصان ها هست، یه جاهایی بر اونها سخت گرفته میشه، از حقوقی محرومن و امثال ذلک. اینا یا مثلا در حقوق زنان همطور که میگید، من اونجا مثالی زدم برای آقای روحانی، گفتم که خب اینکه مردان حق داشتن هر وقت دلشون میخواد همسرشون رو طلاق بدن ولو از راه دور، خب این آشکارا با حق زن منافات داره. امروز البته خوشبختانه این قصه تا حدودی علاج شده و در ایران، ولی من کشورهای دیگری نمیدارم، به احتمال قوی جاهای دیگه کشورهای مسلمان دیگه همینطوره، بالاخره دادگاهی باید باشه و حکمی باید باشه و به همین راحتی مرد نمیتونه از همسرش جدا بشه یا زن نمیتونه از همسرش جدا بشه. اینا خب یک تدبیری شده، علاج شده، ولی فقه ما خیلی کار داره تا اینکه یه حقوق بشر به هر حال سازگار با انسانیت معرفی بکنه. میتونه از منشور حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده استفاده بکنه و اونها رو هم وارد کنه و یه جاهایی هم البته میتونه اخلاقا جلوش بیسته یا استدلالی بیاره، برای اینکه ما تا اینجا نمیخوایم جلو بیاد ولی تا حدی میتونیم جلو بیاد، قابل تعدیله و این تعدیل ها باید به تدریج صورت بگیره. همین در ایران صورت گرفته، فقها اونچنان که باید رضایت نمیدن و سخت جلو میان، ولی زمان پاره از اینا رو حل خواهد کرد. یعنی فشاری که از بیرون میاد یه جور عقب نشینی آبرومندانه ای به نظر من صورت خواهد گرفت یا نرمش قهرمانانه ای و پاره از این گره ها ان شاء الله باز خواهد شد.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از
سلام علیکم.
صحبت های امروز خیلی صحنه های خوبی، یعنی صحنه های به قول معروف عاشقانه خوبی داره تصویر میکنه تو این اشعارش. منو یاد این چیز شما میندازه که خود مولوی هم که میگه عشق های کس پی رنگی بود و از این حرفا، و اینکه اینا هوس، نمیدونم خیلیاش ممکنه هوس باشه، شما خودتون بهش اشاره میکنین. اینا خود مولوی خیلی داستان عاشقانه هایی که تعریف میکنه واقعا با معرفت نیست، یعنی این حالا مثلا یه عکسی بهش نشون دادن راه افتاده، همه راه افتادن و بعد تازه این همه قرار فداکاری کنه و من کلی مثال و اینا میاره که ثابت کنه که این چیز خوبیه. مثلا از یه کسی مثل مولوی که خودش مثلا فرض کنین تجربه عاشقانه ای داشته، که حالا فرض کنین نمیدونم، من حداقل فکر کنم با شمس گفتگوهایی که داشته مثلا خیلی بر این چیزش، بعد عشقش افزوده، این که حالا مثلا چه میدونم یه دریچه دیگه بهش باز کرده، ولی هرچی مثال میاره تو این داستاناش یکی از یکی بیشتر اینجوری یک آدم احساس میکنه که خب این از کجا میدونه که این هوا هوس نیست، مثلا چون دقیقا همون صحنه هایی که آدمی که تازه یک چیزی رو، همین به قول شما گرچه اونا ممکنه خوب باشه ولی همین حالت اینو داره که وای دیگه خودشونو نمیتونن صبر کنن و نمیدونم از این حرفا، ولی باید یه چی معیاری آدم داشته. میخوام ببینم معیار، هیچ معیاری داره کلا تو خود مثنوی که بفهمن این عشق عشقای واقعیه نه اینکه هوا و هوسیه که میگذره؟
خیلی سوال خوبی است، بسیار سوال خوبی است. از می شود که من دربارش باید بیشتر هم فکر بکنم. در این موارد مولانا بیشتر بر بعد، راست میگید، شوریدگی و فداکاری و از جان گذشتگی و جنون عاشقانه تأکید کرده و اینکه این از چه معرفتی برخواسته، اونچنان که باید، شاید در حدی که من الان تأمل میکنم چیزی به خاطرم نمیاد. پس اجازه بدید من در این باب الان سخنی نگم، کمی بگردم فکر کنم و در این معبر خزانزده ذهن خودمون یک گردش و چرخشی بکنیم. اگه چیزی گیرمون اومد انشاءالله، عمر و توفیقی بود، نوبت بعد براتون خواهم گفت انشاءالله. به هر حال سوال خیلی نیکویی است، متشکرم. بله.
سلام آقای دکتر.
سلام.
اولین بار هست که توفیقی پیدا کردم که زنده خدمت شما باشم. البته سالهای سالی که من شما رو در از طریق رسانه ها و غیره دنبال میکنم. تشکر میکنم از زحمتی که برای فرهنگ و ادب ایران میکشید. واقعا سپاسگزارتون هستم.
متشکرم از شما. خوشنودم. بفرمایید.
یک خواهش و یک سوال دارم. درخواستم این استش که چنانچه امکان داره، من از شما یک ویدیو دیدم در مورد سهروردی صحبت فرمودین و من فکر میکنم که هنوز جا داره که راجع به شهاب الدین سهروردی و به خصوص آثاری که از او به چاپ رسیده از قبیل آواز پر جبرئیل و مونس العشاق صحبت بیشتری بشه. من فکر میکنم که سهروردی یه مقداری تحت نمیدونم لغت درستش، بیمهری قرار گرفته، خصوصا اینکه ما میدونیم که هم حضرت مولانا و هم حضرت حافظ هر دو از سهروردی متأثر بودن و از نظر ادبی و حکمت، و خوبه که مقداری اگر چنانچه فرصت بود در مورد سهروردی بیشتر صحبت بشه. سوالم از جناب عالی این است که چندی پیش یک ویدیویی از مصاحبه شما فکر میکنم با وایس اف آمریکا دیدم که البته این مصاحبه نیمه تمام ماند حداقل در اینستاگرام، و شما فرموده بودید که مولوی زمانی که با شمس آشنا شد زهد را کنار گذاشت. حال برای من این سوال پیش اومده از اینجا که این مسئله که زهد را کنار گذاشت عاشقی عرفانی او بود و در پیرو فرمایش خود مولانا است که زاهد بودم ترانه گویم کردی هست، یا اینکه شما منظورتون از اینکه زهد رو کنار گذاشت مسئله دیگه که برای من یه مقدار گنگ، اگر لطف بفرمایید اینو کم توضیح بیشتر بدین سپاسگزار است.
بله راجب سهروردی، بله من اون سخنرانی کوتاهی که کردم در بنیاد سهروردی بود در کانادا و به مناسبت نامگذاری اون بنیاد که متاسفانه اون بنیاد هم حیاتش متوقف شد و دیگه وجود خارجی نداره، عرض می شود که به تفاریق بله من در باب سهروردی سخن گفتم، اما بالاستقلال نه، و امیدوارم که یه وقتی توفیقی بشود و حالا اقلا در باب آثار فارسی سهروردی برسم و بتوانم سخنی بگویم، گرچه که خب دایره اندیشه های او بسی فراختر است. سهروردی چندان هم مورد بیمهری و جفا قرار نگرفته، ولی قبول دارم یعنی به اندازه که فرزن به مثنوی میپردازیم یا در حوزه علمی قوم مثلا به فلسفه ملا صدرا میپردازن یا به ابن سینا میپردازن، به سهروردی نمیپردازن، و اینجا رو ما باید در واقع شکرگزار یک فیلسوف ایرانشناس فرانسوی باشیم به نام آقای هانری کوربن. او بود که اولا خودش وقتی فلسفه سهروردی رو خواند و با او آشنا شد، اونم به مدد استادش لوی ماسیون، از اونجا بود که از فلسفه کنتیننتال غربی دست برداشت و به طرف فلسفه اسلامی مخصوصا فلسفه سهروردی آمد و فلسفه اشراق سهروردی، و بعد آمد و 6 ماه در ایران و 6 ماه در فرانسه زندگی میکرد و بعد کوشید که تقریبا تمام آثار سهروردی رو از عربی و فارسی همه رو چاپ کنه و این کار رو کرد به مدد انستیتوی ایران و فرانسه، و ما بسیار بسیار وامدار او هستیم. از اینجا بود که سهروردی وارد حیات فرهنگی ایرانیان شد در 60 سال اخیر 60-70 سال اخیر، و خود او هم جهد بسیار کرد. خیلی از کارهای سهروردی رو به فرانسه ترجمه کرد، مقدمه های بسیاری بر کارهای او نوشت، و کلن روش تأویلی و باطنی و اشراقی سهروردی رو برکشید و سعی کرد که کلاً فلسفه نبوی رو به تعبیر خودش فلسفی پروفتیک رو زنده کند و توضیح بدهد، و کتابی نوشت به نام تاریخ فلسفه اسلامی و کتابی نوشت به نام آن اسلام ایرانیان، اسلام ایرانی، که در اونجا اسلام ایرانی رو بیشتر از همین طریق اشراقی و حکمت سهروردی توضیح میدهد. به هر حال ما بسیار وامدار او هستیم و از او بهره بسیار بردیم، استفاده زیاد کردیم، و هرگاه کسی در سهروردی شناسی سخنی میگوید قطعا به او ارجاع میدهد. البته من اینجا از آقای دکتر تقی پورنام دارویرم بعد نام ببرم، عمرشون بلند باد، ایشون کتابی دارم نام عقل سرخ که در اونجا داستانهای فارسی سهروردی رو شرح کردن و تأویل اون داستانها رو نوشتند. همچنین ایشون یک کتاب بسیار مهم دیگه دارن که تز دکتراشون بوده در باب تمثیل، در یعنی رمز به اصطلاح در داستانهای فارسی، که فوق العاده کتاب مفید و پرمغزی است. در اونجا هم به کارهای سهروردی ایشون پرداختن. همه اینها در دسترس است و روز روزگاری باید از اینها بهره جست. حافظ خیلی نظر به سهروردی داشته، مولانا نامی داره در غزلهاش از شیخ اشراق، ولی چندان اشارت مستقیمی به او نکرده است. اما در مورد اون نکته دوم شما، بله من این رو بارها گفتم که پس از مولانا تصوف زاهدان خائفانه بدل به تصوف عاشقانه شد. نمیگویم که مولوی زهد رو رها کرد، ولی تصوفش و عرفانش دیگه زاهدانه و خائفانه نبود، بلکه تصوف عاشقانه رو به جای او نشاند. محبت به جای خوف نشست و مولانا خودشم در مثنوی دارد که زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. در دفتر پنجم داستانی رو میآورد و این ابیات در اونجا ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله در پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. و ترس خوف بخشید عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج جوف. خوف وصف خدا نیست، اما عشق وصف خداست. بنابراین بنده عاشق وصفی از اوصاف خدا رو داره، اما بنده خائف وصفی از اوصاف خدا رو نداره، چون خوف جزء اوصاف الهی نیست. و این توضیحات بسیاری که هم در کلمات مولانا اومده هم در کلمات صوفیان دیگر، به این معناست که من گفتم که مولانا از تصوف خائفانه و زاهدانه عبور کرد و به تصوف عاشقانه رسید. شرح بیشتر این رو در اجزای دیگر سخنان من باید پیدا کنیم. اجازه عزیزان، برنامه امروز رو به پایان میبریم و همگان رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم.
خدا نگهدار
همگان.